بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی.
و کدالکه نشقرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین. ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. در سوره مبارکه بقره آیه 118 مشابه همین تعبیر آمده است که قد بیان آیات لقوم یوقنون، در حالی که در سوره مبارکه آل عمران مبسوطا گذشت که قرآن بیان للناس است. آیه 138 سوره مبارکه آل عمران این بود که هازا بیان للناس، اما چون متقیان و مردان اهل یقین از این نورانیت و آیات الهی حرفی می‌بندند و بهره می‌برند، لذا فرمود قد بیان آیات لقوم یوقنون. در آیه محل بحثم که فرمود ور نبینه لقوم یعلمون، یعنی ما برای همه مردم بیان کردیم، منتها کسانی که در صدد تحصیل علمند از این آیات استفاده میکنند. و این دو طایفه از آیات که هم درباره هدایت است هم درباره معرفت، یعنی هم درباره تعلیم کتاب و حکمت است و هم درباره تزکیه، این دو طایفه از آیات معارض هم نیستن. هم درباره تزکیه آیات دو طایفه است، هم درباره تعلیم. اینکه ذات اقدس الهی فرمود خداوند کتاب الهی را نازل کرده است برای دو منظور اساسی، یکی تعلیم و دیگری تزکیه، معذالک هم درباره تعلیم فرمود که لقوم یوقنون یا لقوم یعلمون، و هم درباره تزکیه فرمود هازا هدن و موعدتون للمتقین. با اینکه فرمود هدن للناس، اینها قابل جمع است. غرض آن است که هدف عنصری نزول وحی تعلیم است و تزکیه، این مطلب اول. هم آیاتی که درباره تعلیم است دو طایفه است، هم آیاتی که درباره تزکیه است دو طایفه است، این مطلب دوم. آیاتی که درباره تعلیم است گاهی میفهمد هازا بیان للناس، گاهی میفهمد قد بیان الآیات لقوم یوقنون یا لنبینه لقوم یعلمون، که یک طایفه دلالت میکند که قرآن بیان و تعلیم همه مردم است، طایفه دیگر دلالت میکند که قرآن تعلیم و بیان برای خواص است. درباره تزکیه هم باز به شرح ایزن، یک طایفه دلالت میکند که قرآن هدن للناس است، یک طایفه دلالت میکند که قرآن هدن للمتقین است. چون که درباره اصل نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم آیات دو طایفه است، یک طایفه از آیات دلالت میکند که ما ارسلناک الا کافتا للناس، یک طایفه دلالت میکند لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق بعضی از آیات برای همه مردم مبعوث شد، طبق بعضی از آیات برای مؤمنین و مردان پرهیزکار. تعلیم معارف الهی طبق بعضی از آیات برای همه مردم است، طبق برخی از آیات برای اهل یقین و علم. تزکیه نفوس طبق بعضی از آیات همه مردم مشمول تزکیه‌اند، طبق بعضی از آیات دیگر مردان متقی. جمع این شش طایفه از آیات در باره این سه امر، یعنی در باره اصل نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در باره تعلیم، در باره تزکیه آن است که هدف اصلی هدایت همه مردم، تعلیم همه مردم ماننده آن است. اما اونها که بهره میبرند هم از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هم از تعلیم او و هم از تزکیه او، مردان متقی‌اند. لذا این طایفه از آیات معارضه هم نخواهند بود. فرمود قد بیان در آیات لقوم یوقنون، که در آیه 118 سوره بارکه بقره بود و در آیه 138 سوره آل عمران فرمود هذا بیان للناس، و در آیه محل بحث هم فرمود بر نبینه لقوم یعلمون. مطلع بعدی آن است که این که فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک، لسانش این است که از وحی تبعیت کن، گرچه ممکن است با کمک شواهد از این آیه حصر استفاده کرد، یعنی فقط از وحی کمک بگیر، لکن دو طایفه از آیات دیگر در قرآن کریم هست که با این طایفه باید کنار هم قرار بگیرند و جمع‌بندی بشوند. بعضی از آیات دلالت میکند بر اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جز از وحی از هیچی تبعیت نمی کرد، که فرمود فقط از وحی باید پیروی کنی. اون آیاتی که به صورت حصر ذکر میکند انما اتبعو یا ان انت الا متبع مثلا الوحی، از همین قبیل است که لسان اون آیات این است که وجود مبارک پیغمبر فقط از وحی پیروی میکند و بس. آیه 23 سوره مبارکه اعراف این است که قول انما اتبع ما یوحى الی من ربی، من فقط از وحی پیروی میکنم. مشابه این آیه که در سوره مبارکه اعراف هست در سوره مبارکه انعام که محل بحث است به صورت‌های دیگری بازگو شده یا می‌شود، چون که بخشی از این آیات قبلا گذشت که من تا جز از وحی از چیزی پیروی نمی‌کنم. آیه 50 سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شد این بود این اتبع او الا ما یوحى الی. خب پس یک طایفه از آیات دلالت دارد که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید تو تابع وحی باش. کلمه هست در اون آیه نیست که اتبع ما اوحیه الیک. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت بر هست دارد که این طایفه فراوان است که این اتبع او الا ما یوحى الی، نظیر آیه 50 سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شد، یا اون چه در سوره مبارکه اعراف بخواست خدا خواهد آمد آیه 203 سوره اعراف که حصر است انما اتبع ما یوحى الی من رب. طایفه ثالثه آیاتی است که دلالت میکند که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد تابع ملت ابراهیم باش، تابع هدایت انبیا باش و مانند اون. چون که قبلا در همین سوره مبارکه انعام آیه 90 این چنین گذشت که اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده، نظیر اون چه که در سوره مبارکه نحل خواهد آمد به خواست خدا. آیه 123 سوره نحل این است: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. فهاهنا ثلاث طوائف، یک طایفه دلالت میکند بر این که خدا به پیغمبر میفرماید تابع وحی باش، حصر در کار نیست. طایفه دیگر آیاتی است که دلالت میکند بر حصر، که جز از وحی از چیز پیروی نکن. طایفه ثالثه آیاتی است که دلالت میکند بر این که تابع ملت ابراهیم باش، هدایت انبیای سلف را قدوه و اسوه قرار بده، فبه هداه مقتده مانند. جمع بین این طوائف هم به این صورت خواهد بود که هرگز ذات اقدس اله به پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم دستور اطاعت از غیر وحی نخواهد داد. اونجا که در سوره نحل می‌فرماید و تبع ملت ابراهیم، یا اونجا که در سوره مبارکه انعام می‌فرماید اولئک الذین هداهم الله فبه هداه مقتده، ملت ابراهیم هم وحی خداست، چیزی دیگر نیست. هدایت انبیای سلف هم وحی خداست، چیزی دیگر نیست. بنابراین اون چه که از طایفه اولا به طایفه ثالثه برمی آید باید به طایفه ثانیه برگردد. یعنی طایفه اولا می گوید که از وحی پیروی کن بدون حصر، طایفه ثالثه می گوید که از ملت ابراهیم پیروی کن، به هدایت انبیای سلف اقتدا بکن. این طایفه اول و طایفه ثالث به طایفه ثانی برمی گردن که جز از وحی از چیز پیروی نکن، و اگر ما گفتیم از هدایت انبیای گذشته پیروی کن و هدایت انبیای گذشته را قدوه قرار بده، یا گفتیم تابع ملت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام باش، هدایت انبیای سلف و ملت ابراهیم هم جز وحی چیزی دیگر نیست. خب این که فرمود و تبع ما اوحی الیک، ما اوحی الیک من ربک، این مقدمه است برای فصل الخطابی که در جریان مهاجه مشکین حجاز مطرح شد. فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک. خب اون ما اوحی الیک من ربک چیست؟ لا اله الا هو، یعنی اتبع توحید، چون همه مسائل به توحید برمی گردن. به محورهای اصلی سوره مبارکه انعام توحید است، و اگر توحید درست تشخیص داده بشود و تحلیل بشود، نبوت و معاد هم از او استنباط خواهد شد. در نوبتهای قبل ملاحظه فرمودید اونایی که وحی و نبوت را منکرند برای اینکه الله را درست نشناختند، اونایی که معاد را منکرند برای اینکه الله را درست نشناختند. و ما قدر الله حق قدرهی از قال و ما انزل الله علی بشر من شی، ناظر به این است که اگر کسی واقعا درست خدا را بشناسد، با اسماء حسناش بشناسد که او حکیم است، او هادی است، یقینا به وحی و نبوت اقرار میکند. خدایی که بشر را آفرید، برای او آینده های طولانی قرار داد، و آینده بشر معلوم بشر نیست، برای چنین مسافری راه و راه نما نمی فرستد، مشخص نمی کند. و وقتی هدف هست، حیات پس از مرگ هست، یه حسابرسی در کار نیست. یقینا حسابرسی در کار است، میزان هست، دوزخ و بهشت هست و مانند اون. خب بنابراین این که فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک، بدون حرف عطف و مانند آن اساره وحی را مشخص کرد. اتبع ما اوحی الیک من ربک، خب اون ما اوحی الیک چیست؟ لا اله الا هو، یعنی توحید، یعنی اتبع توحید. و اعرض عن المشرکین. اگر می فرمود اتبع ما اوهی الیک من ربک و اعرض عن المشرکین، این توهم می شد که اونها دین خودشون داشته باشن و تو هم دین خودش داشته خودتو داشته باش که یه امضای زمینی استنباط بشه. اما از این که فرمود لا اله الا هو، در این حال که توحید را حق می داند، حق را منحصره در توحید می کند، همون طوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تابع وحی است، تبعیت او هم منحصره در وحی است. اینجا هم همون طوری که می فرماید از حق تبعیت کن، حق را هم منحصره در توحید می داند. لا اله الا هو. بعد درباره اعراض عن المشرکین قبلا گذشت، این که خدا می فرماید قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، معناش این نیست که اونها را رها بکن، بلکه خود خدا اونها را رها نمی کند و پیغمبرم مأمور ابلاغ است. چی اونها را رها بکنند؟ یعنی تو قصه بخوری، متأثر بشوی، متأسف بشوی، بیش از مقدار لازم وقت صرف بکنی، اینا لازم نیست. ولی تا آخرین لحظه احتجاج، تا آخرین لحظه ابلاغ، بلوغ در اختیار خود اونهاست. خب اگر پیغمبر باید اعراض بکند، خدا نباید آیات احتجاج و آیات احتجاج نازل بکند، در حالی که پشت سر هم آیه نازل میکند. خب چطور پیغمبر اعراض بکند و خدا دست بردار نیست؟ این که فهمت و اعرض عن المشرکین، نه یعنی اونها رها کن، ترک تکلم، ترک احتجاج، نه، تا آخرین لحظه احتجاج بکن. منتها برای اونها غمگین نباش و این اعراضم به عنوان هجر جمیل باشد که وهجرهم هجرا جمیلا. یه وقت انسان طرزی مباحثه میکند که مباحثه منقطع خواهد شد، به مخاصمه تبدیل میشود. خب این کار را نکن، رابطه علمی محفوظ باشد و از قصه خودت رو رنجور نکن، فاصله بگیر، اما انفصال جمیل. و هجرهم هجرا جمیلا، هجر جمیل یعنی به این فکر نباش که الان سقوط میکنه. خب سقوط کردن، ولی تو تا آخرین لحظه احتجاج ها رو ابلاغ بکن، به دلیل این که من تا آخرین لحظه آیات حجاج نازل میکنم. خب اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور به اعراض و ترک مخاصمه باشد، دیگه پشت سر هم آیات نازل کردن معنا ندارد که. پس از این که فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، و از این که در آیه محل بحث میفرماید و اعرض عن المشرکین، معلوم میشود منظور آن است که با اینها از راه صحیح مدارا کن. قصه سقوط اینها تو را رنجور نکند، تو فقط موظفی معلم باشی، دعا هم بکن، اما این چنین که متأثر باشی لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا به حاضر حدیث اصفا نباشد. پس اتبع ما اوهی الیک من ربک، این مطلب اول. بله، اما الان آیات سوره مبارکه انعام، همونطوری که قبلا گذشت، آیات سوره احتجاج است. در اثناء مناظره، در بحث احتجاج ها، وقتی خدا پیغمبر فرمود از اونا اعراض بکن، یعنی چه؟ یعنی دست به شمشیر بکن. غرض آن است که اونجایی هم که میفرماید هجر جمیل بکن، معناش آن است که ترک نکن، مخاصمه سر جاش محفوظ باشد. وقتی احتجاج به نصاب خود رسیده است، از اون به بعد یهله که من حرکان بینه، از اون به بعد اشد و الکفار، از اون به بعد جاهد الکفار و المنافقین، از اون به بعد ولججدوا فیکم الغلظه و مانند، اما تا به نصاب لیهله که من هلکه عن بینه برسد شما احتجاج رو ادامه بدید. در اثنای همین سوره که یک جا نازل شد و سوره احتجاج هم هست میفهمد و اعرض عن المشرکین، نه اعرض عن المشرکین یعنی ترک مخاصمه بکن، بعد زمینه جنگجوی رو فراهم بکن. و این آیات هم در مکه نازل شده است. مکه هم که سخن از زد و خورد نبود، فقط سخن از خورد بود در حقیقت، فقط اینا میخوردن، زد و خوردی در کار نبود. در مدینه هم وقتی که سخن از احتجاج مطرح است باز هم اعراض هست. این آیات وهجرهم هجرا جمیلا گرچه در مکه نازل شد، یا این آیه اعرض عن المشرکین در مکه نازل شد، اما این که نیست که مکان مخصص باشد یا زمان مخصص باشد. تا آخرین لحظه وقتی حجت به نصاب خود نرسیده است هجر هجر جمیل است، دست به شمشیر نمی شود. وقتی به نصاب خود رسیده است، به جای رسیده است که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، به اینجاها رسیده است و قصد براندازی هم از اون سوی شروع شده است، خب حالا شما مجازید دفاع بکنید. لذا در سوره مبارکه حج می فرماید از این تاریخ به بعد مسلمین می توانند دفاع کنند. اوزن للذین یقاتلونه، شما تا حال مقاتل بودید، یعنی زد و خوردی نبود، فقط خورد بود، الان اذن دادیم که از خود دفاع کنید. اوزن للذین یقاتلونه، شما همیشه مقاتل بودید، خب چرا اوزن؟ فانهم ظلمو، مظلومانه چندین سال زندگی کردید حالا به شما اجازه دفاع دادید. اوزن للذین یقاتلونه، چرا اوزن؟ به ما ظلمون دیگه. خب پس فصل مناظره های فرهنگی فصل اعراض نیست، فصل هجر جمیل است. یه وقت انسان عصبانی می شود، بحث را ترک می کند، فهمون نه این کار را نکن. اونا بدترین حرف را نسبت به بهترین و مقدسترین موجودات جهان هستی دارن، خب تحمل بکن. بدترین اهانت را نسبت به وحی و نبوت دارن، تحمل بکن. گرچه اینها دهنکجی میکنن ولی تو هجرت هجر جمیل باشد. نظیر یونس سلام الله علیه نباش که اینها را رها کنی. وقتی حجت به نصاب رسیده است از اون بعد لیهله که من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، نسبت به هیچ کسی ما احتمال معذوریت ندهیم، اون وقت سخن از جهاد مطرح است. بله اونا چون مانع اند دیگر، مانع اند. در حقیقت روح جهادهای ابتدایی هم به دفاع برمیگردد، این یه مرحله، و روح دفاع هم به دفع برمیگردد، مرحله دیگر. برای اینکه اینها مثل همون سنگ خارا هستن که دم آب رو گرفتن، نه خودشون از این آب به زلال و کوثر استفاده میکنن، نمیگذارن این کوثر به تشنه‌زار مزارع و مراتع برود. خب بالاخره باید این سنگ رو برداشت دیگر. مستحضرید که اول به صورت جهاز زش میکند، بعد این رو ترقیق می کند، می فرماد این دفاع است، بعد این رقیق شده را بار دیگر ترقیق می کند، می فرماد این دفع است. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم از سوامع و بیه، اگر ما این سنگ راه را بر نداریم، اون تک درختی هم که در کنار یک مزرعی به حال خود سبز می شود او هم می خشکد. فرمود به این که اگر نباشن یه درزمندهی که از دین دفاع کنن، اون زاهد منزوی تسبیح به دستم تسبیح از دستش گرفته می شود. حالا یه آدم بی تفاوتی در یه گوشهی مشغول به ذکر است، او باید بگوید اگر نباشد شمشیر این رزمنده تسبیح هم از دستت گرفته می شود. مگر این نظام الهادی مارکسیستی قتال اجازه داد که در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق کسی تسبیح بگیرد یه گوشه راهبانه ذکر بگوید؟ او همه را از اونها همه را از بین بردن. لذا ذات اقدس اله اول سخن جهاد را مطرح کرده، بعد این رو تلطیف کرده، فهمود روح جهاد به دفاع برمیگرده، بعد دفاع رو ترغیق کرده، فهمود روح دفاع به دفع برمیگرده. اینا مزاحم سر راه آدمن. لولا دفع الله الناس لهدم از سوامع و به صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله. خب اون راهب صومعه نشین که اهل سیاست نبود، او داعیش این بود، دین از سیاست جداست، ولی او باید بداند اگر این بسیجی رزمنده نباشد تسبیح و سجاده از تو گرفته می شود. او باید اینا رو هم دعا کند. برای اینکه وقتی نظام الهاد به عنوان نظام حاکم برای جامعه حکومت کرده است، نه اون متفکران سیاسی را امان می دهند، نه زاهدان منزوی را. لذا اینا آمدن مسجد و صومعه و دیر را یک جا ویران کردند. لهدم از سوامع بیه و صلوات و مساجد و یذکر فیه اسم الله. بنابراین اگر کسی خواست از شمشیر دین دفاع کند، باید به برکت آیات بحث را ببرد تا لبه دفع، که اینا سنگ خارا هستن، سنگ ارزن، اینا دم این نهر رو گرفتن. یه وقت از کسی میگه من باید آب بخورم، من باید رشد بکنم، من باید پروریده بشم، یه وقت میگه نه من نه تو، این سنگ دم نهر دیگه، این نه خودش آب میخورد نه زیر درخت و بوته های گیاهی و نمیگذارد آب به تشنه ها برسد. به هر تقدیر اون وقت احتجاج میکرد با اونا دیگه، جای شمشیر نبود که. بله، اما همین که مسلم نمی شود سنگ است، نه خودش، برای که ادی هم به اون رو گام کنن. بله، اون در حقیقت دارد جلوی فطرت خود را می گیرد. مگر انسان مالک هستی خودش است؟ نه، این فرق نمی کند. ما یه قدرتی داریم، این قدرت گاهی کاذب است گاهی صادق. مگر ما حق حیاتمون مال خود ماست یا یه امانت الهی است؟ چرا انتحار در اسلام از محرمات و گناهان کبیر است؟ ای کسی خودکشی کرد جهنم می رود. وصیتی که اینقدر در دین پایگاهی دارد که در حد امامت ذکر شده است، همون طوری که در بار امامت گفته شد من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلیه، یا من مات ول سفی اونقهی امامت ولایت عهدهی یا تعهد و امام عصرهی مات میتتن جاهلیه، مشابه این تعبیر بلند درباره وصیت ذکر شده است که من مات بلا وصیتین مات میتتن جاهلیه. وصیت آدم های انتحاری هم بیارزشه. حالا کسی قرص های خورده به قصد خودکشی، بعدم دست به قلم کرده وصیت نامه نوشته، هیچ ارزشی این وصیت نامه نداره. چرا؟ برای اینکه این بهترین امانت الهی را هدر داده. مگر حیات ما مال خود ماست؟ ما امینیم نه مالک. حالا اگر کسی بگه من نمیخوام مسلمان بشم، حق دارد؟ آخه بگه من میخوام برم جهنم، مگر حق دارد؟ اگر کسی مالک حیات خودش باشد بگه من میخوام برم جهنم، نمیخوام ایمان بیارم، این نیست. انسان که مالک حیات نیست. اگه مالک حیات بود خب انتحار هدر محرام نبود، خب میخواست حیاتش از بین ببرد. این انسان انسان است، انسان بنده است، انسان که الله نیست. خدا که قدرت را به او تفویض نکرده، همه اختیارات عالم را به او نداده. کسی بگه من میخوام برم جهنم، او حق نداره دیگه همچه حرفی میزنه. کسی بگه من میخوام خودکشی کنم، او حق ندارد، مگر حیات ما مال خود ماست. ما امینی. وقتی بعضی از امور را ذات اقدس اله در اختیار ما قرار داد، تمود مرزی دارد، محدودی دارد، چی جور لباس بپوش، چی جور غذا بخور، چی جور خونه بساز بمانند، اما درباره حیات و فطرت کسی حق ندارد بگوید من میخوام حیاتم از بین ببرم، نمیتواند بگوید. بنابراین وقتی شما جلوتر میرید میبینید به این که حیات امانت خداست. این شخص غضبناک لدود لجوج عنود مثل سنگ خاراست، نمیگذارد این کوثر معرفت و تعلیم و حکمت به این شجره طوبای فطرت او برسد. میخواد این درخت رو بخوش کند، کسی حق نداره همچی کاری بکند. لذا او را که سنگ خاراست و نمیگذارد این کوثر قرآن به جان او برسد، او را سر جا میگیرند. وقتی که رفت دیگه جان او بدون مانع خواهد بود. بعد جان از بین نمی رود، جسم از بین می رود. بله، این لا اکراه فی الدین بازگشتش به این است که دین اکراهی نیست. برای اینکه قد تبین الرشد من الغی، وقتی قد تبین الرشد من الغی جا برای جبر نیست. و هرگز هم نمی شود با شمشیر دین را در قلب کسی جا داد، چون انسان بر بدن مسلط است، بر قلب که مسلط نیست. ممکن است کسی به اجبار حرفی را بزند، اما به اجبار که چیزی را قبول نمی کند که، اون اصلا اکراه پذیر نیست از یک جهت. بنابراین تا اونجا که دست انسان هست باید پیرو وحی باشد. کسی بگوید من نمی خواهم جانم به حیات برسد، من میخوام جانم را از اون حیات معنوی اسقاط کنم، خب حق آدم نیست. غرض آن است که اعراض چه در آیات مکی چه در آیات مدنی به معنای ترک مناظره نیست، به این معنی قصه نخور. لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا و مانند. بله، ما حیات خودمون رو که تقویت میکنیم، یعنی یک مجاهد فی سبیل الله برای اینکه زنده بشود میجنگد، یه تنی رو از دست میدهد که این روح زنده او زنده تر بشود. این آیه نورانی سوره انفال در سیاق آیات جهاد است، یعنی چند آیه درباره جهاد نازل فرمود، بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این آیه که درباره نماز و روزه و حج نیامده، البته نماز و روزه را هم شامل می شود، ولی اصلش مربوط به جهاد دیگه. همونطوری که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ناظر به این است که اگر قصاص در جامعه بود حیات انسانی محفوظ است، دیگر کسی عمدن دیگری را نمی کشد. اگر شما یک قاتل عمدی را کشتید جامعه عبرت می گیرد، با قصاص حیات جامعه تأمین می شود، با جهاد حیات جامعه تأمین می شود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. البته این قابل انطباق بر نماز و روزه و درس و بحث و مسائل دینی هم هست، ولی اصلش درباره جهاد دیگه. این بیان نورانی کاشف الغطا است که فرمود این کتاب کشف الغطا است، کتابهای قیم امامیه است. این بزرگوار فرمود البته نماز ستون دینه، خب همه ما معتقدیم نماز ستون دینه، اما اون خیمه چیه که این ستون اون خیمه است؟ همون جهاد خیمه دینه. حالا شما 10 ستون داشته باش وقتی خیمه نداری چی میذاری؟ فرمود این فستات دین است، این جهاد. حالا که فستات و خیمه داریم، البته نماز ستون دینه. خب آیه نورانی سوره مبارک انفال نماز و روزه را هم شامل میشود، مورد مخصص نیست البته، درسته، اما اصلش درباره جهاد نازل شد دیگه. خب بنابراین هم انسان که مجاهد است حیاتش 10 درجه است، وقتی دست به شمشیر کرد و به میدان رفت 100ها درجه میشه. اگر شهید شد احیان این در ربهم یرزقون است. اونها که سنگ راهن اونا را برداشت، دیگران را هم زنده میکنه. لتکون کلمت الله هی الاولیا. در این زمینه ذات اقدس اله چند استدلال با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مذارت که همگان متوجه بشن. فرمود به این که تو که رسولی پیک منی، خب منم علاقمندم اینها موحد باشم، تو هم علاقمندی اینها موحد باشی، موحد باشیم. قدرت این که اینها ایمان بیاورن دست من است، نه دست تو. من با اینکه مقتدرم اینها را مؤمن کنم نمی کنم. تو چه اصراری داری؟ من که یعنی ذات اقدس اله می فرماید قدرت تکوینی به دست خداست. خدا می تواند با اجبار کسی را به سمت ایمان سوق بدهد، البته می تواند. قلب به دست مغلب القلوب است. فهمود من نظام را در این می بینم که مردم آزادانه ایمان بیاورند. کمالشون در اینه. اگر قدرت و اعمال زور باشد، خب من مقتدرم نه تو. من این کار نکردم. تو که حفیظ بر اینها نیستی، تو که وکیلی بر اینها نیستی. من که مقتدرم این کار نکردم. لو شاء الله ما اشرکو. من اگر میخواستم اینها موحد باشن، اینها هرگز مشرک نمیشدن. ولی فایده ای نداره چنون توحیدی. من اگر میخواستم اینها به اجبار مشرک نباشند و به اجبار موحد باشن، البته لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اینو در بخش دیگر فرمود، در خصوص آیه محل بحث فرمود که لو شئنا ما لو شاء الله ما اشرکو. اگر ذات اقدس اله که مغلب القلوب است در قلب اینها طرزی اعمال نفوذ میکرد که اینها حتما به طرف توحید گرایش پیدا میکردن، خب اینها مشرک نمیشدن. اومد موت و کل شیئن به حسابه. البته بله، منتها در نفخه اولا و مانند آن موت و کل شیئن به حسابه. شما تو باب روایات موت که ملازم فرمایید میرید در 8 اکبر مرگ را هم میمیرانن. اون بحث خاص خود را دارد که موت را اماته میکنن، خود مرگ را میمیرانند. بعد میفرمان که هر کی در جهنم است جهنم، هر کی در بهشت است بهشت. موت و کل شیء و کل شخص به حسبه. و این روایاتی که در باب 8 اکبر هست که موت به صورت کبش امله در میآید، موت را ذبح میکنند، میگویند دیگر مرگی نیست چون مرگ مرده است. اونجا معلوم میشود موت و کل شیء به حسبه. به هر تقدیر ذات اقدس اله می فرماد به این که ولو شاء الله ما اشرکوا و ما انت علیهم بفحفیظ و ما انت علیهم بوکیل. تو رسولی، ابلاغ می کنی، یک بلوغ اونها به دست خود اونهاست، این دو بلوغ اونها اجباری نیست، این سه اونا اگر بخواهن جلوی ابلاغ تو را بگیرن دست به شمشیر میکنی، 4 ابلاغ میکنی یعنی میرسانی، هر کسی خواست میپذیرد، هر کسی نخواست نمیپذیرد، این 5 نظام بر این است که افراد با اختیار خودشون یا مسلمان باشن یا کافر، 6 قدرت هم دست من است، 7 من این قدرت اعمال نکردم و نمیکنم. من اگر بخواهم با اجبار کسی مؤمن بشن که لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، وقت به درد نمیخورد ایمان اجباری. لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. آیه محل بحث این است که ولو شاء الله ما اشرکوا، یعنی ولو شاء الله توحیدهم ما اشرکوا، ولو شاء الله الا یشرکوا ما اشرکوا، لکن التالی باطل فل مقدم و مثله و مانند اون. این به صورت یه قیاس استثنایی ترسیم شده. بله اون درباره قتل شخصی است که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یوسف القتل نوکان منصورا، یعنی اگر کسی مظلومان کشته شد طبق این بخش از سوره مبارکه اسراء ما برای ولی دم حق قصاص قرار دادیم. در جاهلیت رو خونخواری که داشتن میگفتن اگر از اون قبیله یک نفر از قبیله ما رو بکشد ما دو نفر اونا رو میکشیم یا بیشتر میکشیم. آیه ناظر که شد نه، ولی دم به اندازه اون دم حق دارد. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا اما فلا یسر فرقت، لذا النفس بالنفس. خب این که فرمود ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر ذات اقدس اله میخواست اینا مشرک نمیشدن، یعنی اگر ذات اقدس اله میخواست اینا شرک نیاورن و مؤمن باشن شرک نمی آوردن و مؤمن میشدن، ولی خدا نمیخواست همچه کاری بکند. خب اون کمال نیست. خب پس خدایی که قدرت دارد این کار رو نکرده و نمی کند چون مصلحت در این نیست. تو که قدرت این کار رو نداری، مغلب القلوب که تو نیستی. و ما جعلنا که علیهم حفیظا و ما انت علیهم وکیل. نه در نظام تکوینی سمت حفظ مال توست، نه ولی هستی، نه از طرف ما وکیل تکوینی هستی، از طرف ما وکیل تشریعی هستی، نماینده مایی، خلیفه مایی. البته وقتی ما امری را بخواهیم انجام بدیم به دست با برکت تو انجام میدیم که میشه ولایت تکوینی. بخواهیم مرده را زنده کنیم، بخواهیم در قلب کسی اثر کنیم، وقتی ما کسی را چیزی را بخواهیم البته به وسیله تو، به شفاعت تو، به وساطه تو انجام میدیم. و اما تو که ذاتاً این قدرت را نداری، ما هم که این قدرت داریم مصلحت در این نمیبینیم که هم مردم را با اجبار مسلمان بکنیم. ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم وکیل. این بحث را انشاءالله در اذهان شریف داشته باشید، چون یه مغالطه در همین سوره مبارکه انعام و مانند آن از مشرکین نقل می شود. مشرکین دو گروه هست، یه عده جزء عوام و مقلدین اهل شرکن، یه عده به اصطلاح اندیشوران مشرکن. اونا که مقلدند و عوام اهل شرکن میگن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مهتدون و ماننده. اونا که به اصطلاح اندیشوران اهل شرکن با یه قیاس استثنایی استدلال میکنن، اونا میگن خدا را که ما قبول داریم، یک، به عنوان رب الارباب قبول داریم، دو، مقلب غروب در کل عالم او، سه، کارهای ما را هم که میبیند، چهار، اگر کارهای ما مرضی او نباشد خوب عوض میکند، چون عوض نکرد معلومه مرضی او. همین استدلال را اونا دارن، منتهی مغالطه بین تشریع و تکوین است. اونا میگن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونی من شی، اگر خدا نمیخواست ما مشرک نمیشدیم، اگر خدا نمیخواست ما چیزی رو تحریم نمیکردیم، چون این کارا رو کردیم معلوم شه خواست خداست. قرآن کریم هم حرف اون مقلدین اهل شرک را که عوامهای اونا هستن ذکر میکند و ابطال میکند، هم حرف اندیشوران اهل شرک را میگد این خلط بین تکوین و تشریع است، و خودش هم در این بخش از آیات مقدمات استدلال را فراهم میکند و فرمود که مبادا کسی خلط کند بین تکوین و تشریع. خدا تشریعاً خواسته است، از همه هدایت را خواست، خدا خواست که اینها هدایت بشوند، خدا خواست جهنم نروند، خدا خواست بهش بروند، بر اینها واجب شده است، تا حدی که اگر این کارو نکنن جهاد را باید درباره اینها اعمال کرد و مانند اینها همه خواستهای تشریعی است. و ای در نظام تکوین همه را آزاد گذاشته. قل الحق من شاء فلی یؤمن من شاء فلی یکفر، یا انا هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل، تا کمال اشخاص معین.